والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث در وجه پنجم بود از وجوهی را که در رابطه با رجوع مشتری بر بایع فضولی ذکر شده بود و که در این وجه دو تا استثناء ذکر کرده بود صاحب این وجه، یکی مورد علم بایع، جهل بایع، بایع فضولی، اینکه این مال مال دیگری است و فضولتاً انجام گرفته این بایع، که بحث این استثناء گذشت. استثنای دوم شون فهمیدن در این که اون منافعی را که در دست مشتری استیفا میشه یا مثلا تلف میشه، که اینها وجودش در دست مشتری بوده و حصولش بعد از اخذ مال از طرف مشتری، از اخذ مال از فضولی بوده و در زمانی که مبیع فضولی دست بایع فضولی بوده اون منافع موجود نبوده، مثل نماعات اون مال یا بعضی از منافع دیگری که به استیفاء عرفاً متحقق میشه از قبل موجود نیست، یا بلکه حتی ارتفاع قیمت، اگر قیمت عین مرتفع شد قیمت عین مرتفع شد در دست مشتری نه در دست بایع، بعد تلف شد، بنابراین که زمان قیمت یوم التلفه. این قبیل زیادات حکمیه یا عینیه در مبیع یا در منافع او که در دست مشتری تلف شده، در این قبیل موارد ایشون گفت می‌فرمایند لا یرجع لو رجع المالک علی المشتری فی ضمانها و غرامتها لا یرجع المشتری علی البایع الفضولی، همچنین لا یمکن للمالک ان یرجع فیها علی البایع الفضولی، نه حق داره ابتداعا بر بایع برگرده مالک و نه اگر برگشت از مشتری گرفت مشتری حق داره در اینو برگرده بر بایع. چرا؟ ایشون فهمیدن به جهت این که در اینجا این قبیل منافع یا این قبیل زیادات تحت ید بایع قرار نگرفت از اول، بایع یدش ید عادیه یا مثلا زامنه یا قاصده بود بر مال، ولی بر اون مالی که کان تحت یده، اینما کان تحت یده، اون چه مالی بود؟ مال مجرد از این زیادات اصل مال بود. اون زیادات مالیست للمالک، حصل منذ حصولها، این زیادات در دست مشتری بوده نه در دست مالک، پس ید بایع اجنبیست، این یه مال دیگر، این میشه که مشتری بره یه مالی از دیگر از مالای بایع رو مالک رو غصب کنه یا اخذ کنه. این یک مالیست این زیاده که وقع تحت ید المشتری از ابتداء حصولش در ملک مالک، از ابتداء حصولش در ملک مالک وقع فی ید المشتری، نظیر اونجاییست که آقای مشتری بره یه مال اضافی هم از مالک جهلن یا علمن و غصبن و عدوانن بگیره، خب باید ابتی نداره به این مال زیادی چون یدش بر اون مال نبوده. اینجا همچنین ید بایع بر این مال نبوده چون این مال وقتی تحت ید بایع حضوری بود لم یکن له فیه هذه زیاده، و از حینی که زمانی که این زیاده موجود شد، یعنی این مال زائد مالک موجود شد، تحت ید مشتری بوده، پس بابش باب تعاقب ایادی هم نیست. یک ید بیشتر اینجا بر این مال زائد که عبارت از این قیمت زائد است یا اون منفعت و نماع زائدی است یا استیفای که منفعتی که به استیفا موجود میشه و عرفاً متحقق میشه که بدون استیفا نیست، زمانی درش نیست، اینا همه تحت ید مشتری موجود شده برای مالک، پس ید مشتری اولین ید غاصب است و عادی است و ید بایع اجنبی است از این زیادات، پس لا معنا لان یرجع المالک فیها در این زیادات علی البایع، و لا معنا للمشتری لو رجع علیه المالک، چون ید مشتری بالاخره ید غاصب است، فیها یرجع فی اخذها من البایع حتی رجوع هم جرد. این استثنای دوم. این استثناء مبنیست بر یک بحث کلیش در حقیقت، مخصوص به اینجا نیست، این در باب تعاقب ایادی اونجا خواهد آمد یا میبایستی بیاد، حالا نمیدونم میاد آمده یا نیامده در کلمات آیون و ظاهران آمده باشه این بحث در اونجا، مخصوص باب فضولی نیست. حالا کسی غصب بکنه یه مالی رو بعد بده به دیگری، اون دیگه در باب بدون معامله هم بده به دیگری، کلن این بحث هست که آیا لا شکه که بایع یستطیع ان یرجع علی کل من الایادی المتعاقبه، چه اون کسی که مال در دست او تلف شده چه کسی که قبل از او ید داشته بر اون مال، مالک میتونه برگرده به همه اینا. و من یرجع علیه، اگر کسی باشه که مال در دست او تلف نشده در دست بعدیش تلف شده، لهو ان یرجع علی من بعده، و اگر کسی باشه که مال در دست خودش تلف شده، لیس لهو ان یرجع علی من قبله، چون پیش خودش تلف یا اتلاف شده. اونجا این بحث میاد که این وقتی رجوع کرد اولا به چه اندازه یرجع علی من قبل، مالک حق رجوع به ایادی قبلیه سابقه داره، در اصل ما یا در نماعات و اینهاش هم میتونه یرجع علی این همین بحث در حقیقت، یه بیعه هم نیست، همینجوری تعاقب ایادی شده بدون بیع، معامله فضولی هم انجام نگرفته، باب فضولی هم نیست، یعنی میتونه نباشه. بعد اگر رجع علی، البته این بحث دومش دیگه مخصوص به اینجاست، لو رجع علی به اینجا و شبه اینجا، لو رجع المالک علی من تلف فی یده المال به اصل مال و به زیادات و امثال اینا، اگر اون کسی باشه که میتونه یرجع علی من قبله، که در باب تعاقب ایادی فرض عدوانتون میشه، لا یجوز، ولی اگر کسی باشه که یجوز له ان یرجع مثل اینجا بنابر جواز رجوع، آیا یرجع در این زیادات هم بر من قبلش، چون که زیادات قبل نبوده در رست او ایجاد شده و تلف شده، شبه اینجا مثل من قدم طعاما للغیر، کسی که قدم طعاما للغیر گفتیم مجانا اون دیگری را خورد یا تلف شد در دست او، بعد مال معلوم شد مال دیگری بوده، مالک بخواد بیاد بگیره از این آکل، یرجع الاکل علی من اکل من قدم له، بر اون کسی که این مال را به او تقدیم کرده. آیا یرجع بر تقدیم کننده در اون قیمت یا منافعی که در زمان تقدیم بوده، یا اون اگر ازدیاد قیمت بعد از تقدیم شده باشه، بعد که تقدیم داد کرده به این و قبل از اینکه این تلف بشه یا اتلاف بشه قیمتش زائد شد، یا اون نماع درش پیدا شد، گوسفندی بود داد به او که مثلا استفاده کنه مجانا داد به او، بعد این داد و ولد کرد پیش مشتری بعد تلفه، اینجا یرجع علی من قدم در اصل قیمت گوسفند، در این زیادات هم یرجع، چون بعد مالک زیادات هم میگیره، قیمت کل تالف رو میگیره، هم منافع موجوده نماعات موجوده، اینم شبیه اینجاست، یعنی مثل اینجاست، یا به تعبیر این آقایون که از خود همین این دوتا از یه بابه. خب این بحث کلیست که اساساً در باب زمان سا اون یدهای متعاقبه زامنه، که ید سابق هم زامنه، آیا ید سابقه در دو ید زامنه، این الان چه اون ید دوم بتونه برگرده به اولی چه نتونه، نتونه مثل موارد علم برست بدونه که این مال غیر بوده گرفته، نه اینجا نمیتونه دیگه برگرده، بتونه اونجایی که تقدیم شده باشه، یا مثل ما به فضولی بوده نسبت به زیاده میتونه برگرده، بنابراین که بتونه برگرده. آیا باب زمان سابق مخصوص است به اون مالی که در دست او بوده فقط، پس هر زیاده حکمی، یعنی مثل قیمت زائده در دست دومی، یا زیاده عینی مثل نماعات و منافع زائده‌ای که بعد متولد شده و موجود شده، اینها مضمون نیستن پیش به یده، به زمان ید متقدمه، یا اونها مضمونن به زمان ید متقدمه. ظاهر کلمات این بعضی از بزرگان اینه که اینها ید سابقه مضمون زامن نیست، ام نماعات و زیادات حکمی یا عینی را که در ملک در دست دومی اون ید ثانیه انجام گرفته، چه در باب تعاقب که ید ثانیه هم ید غاصبه است، علم داشته و گرفته که دیگه جواز رجوع نداره به قبلی، چه ید ثانیه ید زامنه باشه ولی زمانی که یا جوز ان یرجع علی من قبل، مثل باب محل کلام و باب تقدیم و طعام و باب غرور و امثال اینا، که زامن هست اون ید ثانیه للمالک، واسه گفتی مالک میتونه از او بگیره، حتی اینجا حتی در تقدیم طعام میتونه از آکل بگیره، ولی این ید که ید زامن است برای مالک میتونه رجوع کنه مثلا به اصل مال در تقدیم طعام، به زیاده در محل کلام علی المشهور مثلا به منقل. آیا این ید قبلی چه ید دومی عادیه ای باشه که لا یجوز رجوع علی القبل، چه مغروره یا مثلا چیز مقدمون الیه مجانن باشه که یجوز له رجوع؟ این ید قبلی آیا زمانش به اندازه اصل مالی است که در دستش قرار گرفته بود، یا بیش از اصل؟ زامن هم اصل ماله، هم زیادات حکمیه و عینیه. البته ایشون یه جایی رو استثناء کرده، از باب استثنای موضوعی، البته استثناء نیست، باب تخصصه. اونجایی که اون منافع بالنظر العرفی از قبل بوده، اعتبار میشده بوده، مثل سکنا، چون میفرماد بر اینکه در مثل سکنای دار اینجا یمکنه ان یرجع، دیگه مشتری یرجع علی البایع، و همچنین مالک هم میتونه ان یرجع یا خود قیمتها اگر تلف شده باشه و مثلا یک سال هم دست اینا باشه، هم قیمت یک سال سکونت یک سال خون منفعت یک سال میگیره، هم قیمت خودت خونه رو وقتی که تلف شده میگیره، هر دو رو میگیره. اینجا هر دو رو هم مالک میتونه از بایع فضولی بگیره، هم اگر از مشتری گیره مشتری میتونه برگرده بر بایع فضولی. چرا؟ چون ایشون میفرمان برای اینکه مثل سکنای دار، این از باب اینکه هر داری هر منزلی من وجودش مستلزم وجود منفعتش هم هست عرفاً، چون وقتی امکان سکنا هست پس این منفعت فعلی است، پس وقتی مال بایع وضع یده بر مال مالک غصباً و عدواناً و به نحو زمان، هم ضامن قیمت عین میشه، هم ضامن منافعی که در از نظر عفی منافع بالفعل موجودن میشه، که یکیش خود منفعت سکونت داره. پس اینجا این قبیل منافع بالنظر العرفی بودن از اول، نه اینکه بعد موجود شدن، نمیتونه بگیم این منفعت بعد موجود شده، چون صلاحیت سکونت از اول بوده با این دار، از اون ابتدایی که دار دست غاصب اول افتاده و ید اولای غاصب عادی افتاده، سکونتش هم درش بوده، یعنی صلاحیت سکونت درش بوده. پس که انه وضع یده اولی هم بر عین دار هم بر منفعت دار، منفعت سکنای دار، حالا سکنا نکرده او بحث دیگری است، منفعت در اختیار او بوده میتونه سکنا کنه یا بده کسی بشینه دیگه. وقتی به دومی داد، اینجا اولی هم ضامن عینه هم ضامن منافع، قیمت منافع از این قبیله، چون این قبیل منافع فعلیت داره، به خود فعلیت دار و اهلیت دار برای عین، برای انتفاع. اما اون منافعی که نه، منافع موجود نیست در اونجا، حتی عرفت مثل نما، این نما نبوده وقتی که بچه نداشته، این حیوان وقتی که اون غصب کرده در دست دومی نما پیدا شده، یا ارتفاع قیمت در دست او قیمتش 100 تومن بود، دست او که وقتی گران شده شده 200 تومن، این 100 تومن دومی در زمان او در دست او نبوده، نه حقیقتا و دقتا بوده و نه عرفا به نکته اهلیت و امثال اینها و وجود و صلاحیت وجود عرفی داشته، فعلیت نداشته بالاخره، نه فعلیت عرفی نه فعلیت عقلی. پس این مال زائد حکمن یا عینن وجده من للمالک و من اول وجوده للمالک کان فی ید ثانی لا فی ید الاول. پس اولی اجنبی از این مال معنی نداره مالکش رجوع کنه ازش مال بگیره. همچنین دومی هم که طرف کرده معنی نداره برگرده به اولی این رو بگیره، چون این دیگه مالی است که بین خودش و بین مالک در دست اولی قرار نگرفته، اولی هم به او نداده این مال. ولی مثل چی؟ اون دیگه اینجوری نیست. این بله این مطلب خب دیگه اون بحث در بحثای عرفی میشه، در اون که چه به چه اندازه و ولی اصل این مطلب، اصل این استثناء قابل بحثه، یعنی شاید صحیح این باشه. البته این بحثش اصلا بحث کلی است، در بحث تعاقب ایادی هم اونجا هم متعرض به این میشن و مخصوص به اینجا نیست، چون میزان این میزان نکته این بحث اصل اینه که آیا این ید سابقه زمانش چه اندازه است در مقابل مالک، زمانش چقدره، آیا به اندازه اون مقدار مالیت مالی است که در زمان وجود مال در دست خودشه یا بیش از اونه. حتی اگر بعداً زیادهی در این مال موجود شد، چون از دست او رفت به دست دومی، او ضامن زیاده هم هست. مسئله رجوع دوم به اول فرع اینه که اگر این ضامن بود برای مال یرجع، خود ایشون هم فرمودن که اگر این زمان برای مالک برای بایع بود نسبت به زیاده یرجع علیه و الا لا یرجع. پس این نکته رو باید بحث کنیم که آیا زمان ید سابقه به اندازه اصل مالی است که در زمان وجودش تحت این ید سابقه بوده، پس زیادات حکمیه و زیادات عینیه ای که بعد در دست دومی ایجاد میشه و اضافه میشه بر اون مال در زمان ید اولا نیست، یا اون هم هست. و در اینجا شاید صحیح این باشه که چنانچه بعد مرحوم میرزا فرمودند تمام اون زیادات هم مضمون است به زمان ید اولا. ید اولا همچنانی که ضامن ید اولا ضامن اون مقدار مالی است که در زمانی که تحت یدش بوده مالیت داشته، تمام زیاداتش هم که در بعد از ید او در ید دومی انجام گرفته باز ضامنه، فقط اون زیاداتی را ضامن نیست که در دست مالک واجد موجود شده باشه، اما اون چی که در دست مالک موجود نشد خارج از دائره حوزه مالک و ید مالک انجام گرفته که ای اخراج کرده بوده اصل مال رو از دست او، تمام اینها رو ضامنه. صحیح شاید دومی است که مرحوم میرزا اصرار دارن روش، و این را به دو بیان میشه تقریب کرد دیگه. این بحث اینیست که ببینیم مستفاده از قاعده ید چیست. قاعده یدم یه دلیل لفظی مطلقی نداره، دلیل عمدهش ارتکاز عقلاس اون نبوی که سند نداره علی الید مؤاخذت، و عمدهش ارتکاز عقلاس و روایت متفرقی که در بعضی ابواب آمده ازش امضای اون ارتکاز عقلایی استفاده میشه. میبایستی اون سیره عقلا و ارتکاز عقلا رو تحلیل کرد که در باب غصب و زمان ید عادیه ملاک زمان چیست. زمان ید به این معناست که آنچه که مال در حین وضع ید مالیت داشته اونه فقط ید عادیه زامنه، یا آنچه که یا اعم از این ید موجب زمان اون چیزیست که یخسره المالک به سبب این ید، چه زمان وضعیتش همون قد باشه چه کمتر از اون باشه، بقیهش بعد ایجاد شده در اون مال و تلف شده در دست دومی. پس در حقیقت ما باید این سیره عقلا رو اینجا تحلیل کنیم، ببینیم مقتضای سیره عقلا کدومی کیه. تا ادله علیت ادله لفظی اگر باشه در باب علیت هم حمله بر همین امضای همین سیره عقلا به حدود این نکته عقلاییش میشه. Thank you. خب حالا اونم بحث دیگه است، اونم بحثش اونم میاد. حالا بحث در تلف بحث میکنیم، اما در باب تلف دیگه زبان قاعده یده یا اتلاف نیست. اینجا ما دو بیان داریم برای این که بگیم ید اولا زامنه. به دو بیان میشه بیان کرد، اینکه سیره عقلا اینجوری میبینه که ید اولا زامن مال است به تمام زیاداتی که حتی در ید دوم انجام گرفته نه در ید اول. یک بیان اینه که اگر این عین موجود بود با زیاداتش، زیادات حکمیش مثلا، خصوصا زیاده حکمی ارتفاع قیمت، لا اشکال فقهیان که اگر عین به عینه موجود بود مالک میتونه برگرده و عین رو مطالبه کنه از کی؟ از کل ایادی، تک تک ایادی متعاقبه زده اولا میتونه مطالبه کنه، مطالبه کنه به رد عین، چون عین موجود همه تلف نشده. اینه بشه میگیم زمان، قبلا اسمش گوشن زمان عهده نه زمان ذمه، چون هنوز تلف نشده تا اشتغال ذمه بیاد، عین موجوده. زمان در فرض وجود عین به معنای وجوب تکلیفی اداه که ازش تعبیر به عهده کردیم. خب. لا شک که این وجوب تکلیفی ادا و عهده هست در موردی که اون مال عینش موجوده در ید دومی ولی قیمتش افزایش کرده، بلکه نماع عینی هم اضافه شده، مثلا ثمره ای داده این شجره یا این حیوان. میتونه مالک در مقام تکلیف به ادا مجبور نیست بره به ید دومی که مال تحت ید اوست فعلا از او بگیره، میتونه از اولی بگیره و از اولی وقتی بگیره تمام مالش میتونه بگیره در آخر. نه اینکه بهش میگن نه تو حق نداره بگید به اولی این مال رو بده، مگر به مقدار اون قیمت اصلیش، حالا شده دو برابر، پس یک مقدار زیادی از قیمت هست، این مالیت زائده رو شما نمیتونی مطالبه به ادا عین کنی به لحاظش. میگن میتونه از اولی بره بگیره این مال، فتوا هم بر همینه که اولی مکلف از بره از دومی بگیره به او بده. پس زمان ید اولا زمان عهده رو داره و همچنین نسبت به زیادات. یعنی اینجا اگر آمد به اولی گفت مال مرا بیار، میتونه مطالبه کنه آخلاییان به ارجاع مالش با زیادات عینیش. اگر این شجر ثمره داره میگه شجر را با ثمره بیار، هر دوری میتونه بگه بیار. این را اگر قبول کردیم که عرف در اینجا زمان عهده را و وجوب ادا را بر ید اولا با فرض وجود عین با زیاداتش حق را به مالک میده که از ید اولی مطالبه کنه عین را، رد عین را به زیاداتها، این خودش موضوع زمان ذمه و اشتغال ذمه هم خواهد شد برای ید اولا در فرض تلف. چون ما قبلا گفتیم که اشتغال ذمه که زمان ذمه است، موضوعش زمان عهده است. کل مال دخل فی عهده شخص بحیث وجب علیه ان يرده على مالکه اذا کان موجودا اذا تلفش تغلط ذمته به قیمته. پس اگر این زیادات عینی یا حکمی داخل در زمان عهده ید اولا باشه، پس داخل در زمان ذمه هم خواهد شد اذا تلفت. این پس رو ما تو اون بحثای گذشته گفتیم که همیشه زمان عهده موضوع در بحث مقبوض برای فاسد، موضوع زمان ذمه است، شغل ذمه موضوعش اینه. کل مال کان فی عهده شخص ان یؤدیه الی مالکه لو لم یؤده و تلف اشتغل ذمته به قیمته. پس اگر زیادات داخل در زمان عهده شد، در فرض وجود، در فرض عدم و تلف هم داخل در زمان ذمه شم هست، یعنی ذمه اون ضامنه به عهده میشتغل به قیمته علا تقدیر تره. این یه بیان. بیان دوم که بیان تحلیلی تر از اینه که اصلا اساسا باب قاعده ید زمان ید میزان درش وضع مال تحت ید نیست، به اینکه بگیم این مال این زیاده در تحت ید اولا قرار نگرفت، وضع مال تحت ید نیست. میزان زمان در باب ید عند العقلا اخراج مال است از ید مالک، نه وضع ید تحت ید غاصب. اگر غاصبی آمد مال مالک را از دست او بیرون آورد ولی تحت دست خودش قرار نداد، مثلا حیوانی را بچه ای را، طفلی را، مجنون یا که کلاله است، اینه فرستاد که مال اون آقا را از منزلش بیارن بیرون بذاره تو مثلا بیابون تا تلف بشه. و تلف شد. تحت ید خودش هم قرار نداد این مال را. آیا اینجا زمان هست؟ زمانیت اینجا هست یا نیست؟ داشته که اندر آقا این آقا زامنه آقا که اندر فقه ها. چرا؟ چون این آقا مال مالک را بالاخره این سبب شد. اون آلت اون حیوان یا اون چیز. این مال مالک را از دست او بیرون آورد و اخرجه عن یده، اجازه بدید، اخرجه عن یده، گرچه لم یزعه تحت ید خودش، نه لم یزعه تحت، لم یزعه تحت، خالا اجازه بدید، لم یزعه تحت ید خودش، خودش نسید تو خونهش مالا در اختیار نگرفت به اجواجی، ولی از ید مالکش بیرون کرد و جایی قرار داد که تلفه. اینجا این چنین طرفی هم مشمول علل یده و این آقا زامنه، تلف اتلاف نیست. اجازه بدید، اجازه بدید، تلف به اتفاق، نه اینکه اونجا گذاشته بود جایی نبود که در معرض تلف بود، اتفاقا تلفه که باب اتلاف اون حرفا نیست. اینجا این آقا یا اصلا نمی اتلف. اینجا آیا این مالک میتونه رجوع کنه به این که بیا این مالی که از دست من آورد بیرون برگردون به دست من؟ بله قطعا زمان عهده اینجا هست. در باب ید اخذ نشده خصوص وضع ید اندر عقلا، اوسعه است زمان ید، چه به نحو عهدهش که رد عین باشه علا فرض وجود، چه زمان ذمهش که اشتغال ذمه باشه علا تقدیر تلف. میزان وضع ید عادی بر مال نیست، میزان اخراج مال از تحت ید مالکشه. به عبارت اخرى فوات مال بر مالک میزان زمانه. تویی که این مال را گذاشتی از مالک بره، حالا یا به اتلاف یا به تلف، کاری کردی که این مال خرج عن سلطنه مالک، از حوزه مالک، این موضوع زمان علل یده عند العقلاء. ولذا بعضی از فقها هم تعبیرشون در اینجا تعبیر خوبی است، گفتن مثل خود برام میرزا، گفتن میزان زمان حیلولت بین مالک و بین مالشه، زمان حیلوله تعبیر کردن. قد حال بین مالک و بین مالش، این کاری کرد که مال از دست مالکش رفت بیرون و از سلطه مالک رفت بیرون، چه دست خودش بره، زیر دست خودش قرار بگیره، چه زیر دست خودش قرار نگیره. ما اخذت، اخذ از مالک موجب زمانه، اینه میزان علل ید ما اخذت. این جنبه اخذتش ملاک زمانه، نه جنبه وضعیت. حالا چه وضعیت بکنه برش؟ مالی را که از مالک اخذ کردی، اون که بیرون کردی از سلطه مالکش و از دائره سلطنت مالک بدون اجازه مالک، هر مالی را از دائره سلطنت مالکش بیرون کردی بدون رضا و اجازه او، چه حالا تحت ید تو قرار گرفت، چه تحت ید تو قرار نگرفت، تو زامنی. اگر گفتی موضوع زمان اینه که این چنینه در ارتکاز عقلا، بلکه در فتاوای فقها در این مواردی که مثال زدیم، اون وقت میشه زمان در حقیقت زمان حیلوله، نه زمان وضعیت. وقت اینجا صادقه، گفته میشه این مال گرچه این زیادات در زمانی که این وضعیت کرده بود در این مال نبود، پس وضعیت بر این زیادات صادق نیست، ولی حیلوله این ید اولا بین مالک و بین مال زائد خودش هم این صادقه. چون این آقا اگر این مال را از مالک، دست مالک بیرون نمی آورد، این زیاداتی که نماعات این عینی یا حکمی این مال بود، اینا از دست مالک بیرون نمی آمد قهرن. پس ای هم اصل مال را از دست مالک بیرون آورد، هم ما یزداد و علل مال من النماء و امثال اینها، اینا این آقا از دست مالک بیرون آورد، بیرون آوردنش از دست مالک و حیلولت بین اینا و بین مالک به سبب او شد، به دست او شده، وضعیت برش نبوده، بر اصل مال بوده. اگر ملاک را حیلوله دونستیم، یعنی اخراج مال از ید مالک و فاصله انداختن بین مالک و مال خودش دونستیم، چنانچه همینه در ارتکاز عقلا، بلکه در تعریفات فقها هم، چون کلمه حیلوله در کلمات فقها هم آمده. اینجا این آقا قد حال بین المالک و بین ماله عدوانن و بلا رضای مالک، هم نسبت به عین، هم نسبت به زیادات، هم زیاداتی که در وضعیت برش شده، وضعیت خودش برش شده، هم زیاداتی که وضعیت دومی برش شده، وضعیت خودش برش نیست. تمام این ها یصدق علیه بانه قد اخرجه صاحب ید اولا از ملک مالکش، یعنی از حوزه مالکش و حال بینها و بین مالکه، به همون عدوان اولی که کرد، قصب اولی که انجام شد نسبت به مال. چرا وضعیت برای صادق نیست؟ خب ملاک وضعیت نیست، ملاک اخذ از مالکه، ملاک تفویت بر مالکه، ملاک اینه که این رو از مالک بیرون کرده. حال بینها بین المالک، اینجا در اینجا صادق نیست. پس حالا داخل در ملک، در حوزه مالکه. پس حالا اینا، این زیادات داخل در حوزه مالکه، بلا شک داخل در حوزه مالک نیست. خب کی را از حوزه مالک بیرون آورد؟ ید اولا بیرون آورد. چون ید دومی که لم یأخذ من المالک، اخذ من العادی. ید دوم که لم یأخذ من المالک، اون اخذ من ید الاولا. فرض اینه که ید دوم از ید اولا گرفته، از مالک نگرفته، لم یأخذ من المالک. پس کی اخذ اینا را از مالک؟ کی اخرجه عن سلطان المالک زیادات را؟ نه اولی نه دومی. پس چی؟ اینجا اصلا اخذ از مالک نشده، که بدون شک اخذ از مالک صادق است اینجا. وضعیت صادق نیست، ولی اخذه من مالکه صادقه بر ید اولا. چرا؟ اخذ به این معنا، اخذ عن المالک، نه اخذ عن المالک صادقه. اخذه عن یعنی مالک را، این از دائره مالک، سلطه مالک بیرون آورد. اخذ عن صادق، از چه؟ اخذ له صادق نیست. به لحاظ عنه که همون اخراجه، اخرجه من یده. اخذ دو تا حیثیت داره. اخذ یکی از اینکه اون به لحاظ ماخوذ منه، به این لحاظ صادقه، همون حیلوله است. گرچه به لحاظ اینکه وضع یده علیه صادق نیست، چون لم یضع یده علی این زیاده. پس اگر حیثیت زمان ید مربوط باشه به جنبه منفی قضیه، نه جنبه مثبت، وضعیتش میزان نیست، جنبه منفیش میزانه، که قد حال دون المالک و دون ماله، مال رو از سلطه مالکش بیرون آورد، از حوزه مالکش بیرون آورد بدون اذن و رضای مالکش، این میزان زمانه. این یصدق هم به لحاظ اصل مال، هم به لحاظ زیادات عینی و حکمی که در نه این تحلیل اولیه، این میشه تعمیقی برای اون وجه. تحلیل اولی، خیلی خب، بیان فنی اسمش اینو می‌ذارید. پس اگر ملاک زمان ید عبارت بشه از حیلوله به تعبیر فقها و امام میرزا، یا به تعبیر ما اون جنبه سلبی اخذ که مال از حیطه سلطه مالکش بیرون آورده بشه بدون اذن و رضای خودش، چه حالا عنوان وضعیت علیه و دخول در سلطه و حوزه تکوینی مثلا آخذ که قاصد باشه، این عنوان برایش صد بکنه چه نکنه. برای جایی که گفتیم که چیزی که دعای خوند به سبب یه دعایی تونست این مال رو از دست مالکش بیاره بیرون بدون رضاش و بذاره تو معابر عمومی یا جای دیگه، بعد اونجا تلف بشه، اتفاق این زامنه، لازم نیست وضعیت بکنه. این در یه بحث گذشته هم قبل ما باش اشاره کردیم، جنبه منفی یعنی جنبه سلبی اخذ که مربوط میشه به اخراج مال از ید مالک بدون رضاش، این موجب زمانه. اگه این شد، این در اینجا صادق است نسبت به زیادات عینی و حکمیه، و حق با مرحوم میرزاست که فرموده است یزمنو ید اولا، ید عادیه اولا زامنون لأصل القیمه و لارتفاع القیمه و للنماعات و المنافع، چه اونایی که در زمانی که مال در دست او بوده در اون مال، چه اونایی که بعد ایجاد میشه. این یک بیان، که این بیان در کلی موارد تلف و اتلاف هر دو ساده. بیان دیگری باز اینجا هست مخصوص به مورد اتلاف، که اگر هر آینه در اینجا آقای ید عادیه اتلاف کرده، نه تلف، اتلاف کرده، مانند بحث از جایی که من قدم طعاما للغیر فاکله، و گفتیم که زمان ید مقدمه تقدیم کننده به ملاک اتلافه، چنانچه ایشون همین مطلب را اختیار کردن، گفتن در اینجا با این بابش باب تسبیب الی اتلافه، تقدیم طعام للغیر لیاکله، این اتلافه یا تسبیب الی اتلاف. ملاک زمان ملاک اتلاف و تسبیب الی اتلافه. خب اینجا که ملاک زمان اتلاف و تسبیب الی اتلافه، اینجا من قدمت آمن للغیر، اینجا گفته میشه که این آقا اتلفه یا سبب الاتلاف، سبب اتلاف الغیر لطعام مالک، هم به لحاظ اصل مال و هم به لحاظ اون زیادات، اگر اتلاف کنه اون زیادات را، مثلا قیمتش وقتی داد زیاد بشه دست او قبل از اینکه بخوره، آقا خورد این شیئی که قیمت زائدی را داشت، این اتلاف کرد، سبب این اتلاف کیه؟ مقدمه. اینجا هم که ایشون از همون باب دونست، از باب تسبیب دونست، یعنی قیاس از مصادیق باب من قدمه طعامن دونست که او را هم سیر اقلا را بهشون تفسیر کرد از باب تسبیب به اطلاف. خیلی خوب، عنوان تسبیب الی الاطلاف صدقش دیگه روشنتره از اون عنوان علی الید. اینجا گفته میشه که در موارد اطلاف یصدق علی المقدم انه سبب الی الاطلاف، هم به لحاظ اطلاف مال مالک بر او لمن قدمه، هم به لحاظ اون مقدار از مالیاتی که در دست او بوده، هم به مقدار اون زیاداتی که در حین اتلاف او، اون زیادات به شکل تکوینی حکمن یا عینن اضافه موجود شده باشه در اون مال، اتلاف او باید سبب الى اتلافه، چون اتلاف دومی مستند به اخذ از اولیست. اتلاف دومی به این جهت که اولی بهش داد که رو بخوره، با هر چی که اضافه هم بشه همه رو برش تجویز کرده که تا تجویز اطلاف کرد در تمام اینا. پس یصدق به لحاظ زیادات که اولی سبب اطلافه، و اگر این ملاک زمان باشه، ملاک زمان مقدم تسبیب اطلاف باشه، و ملاک رجوع دومی که آکل باشه برش، هم همین تسبیب اطلاف باشه در اون سیره آقلا، که همین چنین ایشون تفسیر کرد اون سیره را. خیلی خوب، در فرض اطلاف که روشن تر، اینجا یصدق این آقا سبب اطلاف و تصدق اون سیره عقلا دیگه، این آقا سبب اطلاف این بوده، فیرجع علیه. ولی خیلی بعیده کسی در اینجا تفصیل بده بگه وقتی کسی طعامی را یقدمه الی الغیر ثم یأکله الغیر، اگر قیمت افزودهی داشت بعد از تقدیم زیاد شد قیمت این طعام در دست دومی قبل از اینکه بخوره، اینجا لا یجوز له ان یرجع علی المقدم الا به اصل قیمت، به زیاده دیگه لا یجوز ان یرجع. کسی اینجا تفسیر نداد، خود ایشون هم این تفسیر در اونجا نمیدن، در اونجا این تفسیر را ایشون نخواهند داد و خواهند گفت بر این که من قدمت آمن للغیر فاکله یرج و رجع المالک علی الاکل بقیمته یوم اکله یوم اتلفه، چون قیمت یوم اتلف مضمون زمان میاد روش. خب اگر این قیمت یه مقدارش اضافه شده باشه برش بعد از دادن و قبلا نبوده، هیچ احد نمیگه لا یرجع فی این زیاده علی المقدم، یرجع فی تمام ما یقترمه در مقام ما یأخذ منه المالک، از قیمت اون عین متلفه و تالفه و قیمت‌های زائد شده برو در دست او، بلکه منافع، در منافع هم میگن خودشون، در اون منافع هم گفتن، همه این چیزا چه از قبل بوده چه از قبل نبوده، من قدم الیه شیء من الغیر لیتلفه لیأکله یا لیلبسه ثم ظهر انه لشخص آخر لمالک، مالک برگشت و اینا رو گرفت از او، از مقدم الله، در تمام چیزهایی که میگیره مالک از مقدم الله، که قدم له الطعام او لباس او غیر داره مال از قبل مقدم مجانا، در تمام ما یقترمه للمالک یرجع علی المقدم، نه در خصوص اون چیزی که در زمانی که در دست مقدم بوده او مالیت داشته، به همون اندازه با بقیه از کیسه خودش باشه خسارت کنه و بره. اینجوری نیست، فتوا هم بر این نیست، بلکه فتوا خود ایشون هم بر این نیست. بنابراین این تفصیل پس در مورد تلف اگر یه وجهی مثلا داشته باشه، در مورد این استثناء، در مورد اتلاف دیگه هیچ وجهی نداره، چون یصدق به خود اتلاف علی مقدم. و فرض اینه که ایشون باب فضولی هم از همون باب مصادیق اون باب تقدیم طعام میخواد قرار بده یا قرار دادن، میشه پس انوان تسبیب صادقه به لحاظ ما یتلفه بای مشتری، سبب این اطلاف چون بایعی بوده که قدم این مال را به او در مازاد بر مسما و بیار جاو علیه نام حاله. پس بنابراین این مطلب حق در این مطلب با مرحوم میرزا در اطلاف که خیلی روشنه، در تلف هم حق با ایشونه که در مطلق منافع مستجده یا قیمت‌های مستجده یا غیر مستجده موجوده از اول، یکون و دید تکون و دید الاولا که ید بایع در اینجا بایع فضولیست زامنتن. خب خب این ترتیب بحث استثناء دوم، پس بحثش تمام میشه. حالا این پنج وجه، این وجه پنجم پس بالاخره برگشت به این که قیاس میکنن ایشون در اینجا موارد زمان مازاد بر مسما را به موارد تقدیم طعام مجانا للغیر یا شبه طعام لباس و مخصوص طعام و مثال در اونجا چطور اونجا لو اتلفه المقدم له یرجع بعد از اینکه مالک آمد ازش گرفت یرجع در ما یضمنه المالک بر مقدم، اینجا هم همون جوره که ما عرض کردیم این قیاس درست نیست. اینجا موارد بیع فضولی در مازاد میبایستی قیاس بشه به موارد مقبوض به عقل فاسد، به این معنا که اگر گفتیم اینجا نسبت به مازاد بر مسما، مازاد بر مسما رو در مقبوض به عقل فاسد گفتیم زامنه، اینم مثل همونه میگیم زامنه. چرا اگر اونجا گفتیم زامن نیست اینجا میگیم زامن نیست، ولی قیاسش به باب تقدیم مجانی یا تسبیب الی الاتلاف قیاسون مع الفارقه، چون به لحاظ مجانیت اقدام بر مجانیت نشده، خود ایشون هم گفتن اگر از باب تقدیم بر اقدام بر مجانیت میخوان رفع کنن که جای اقدام بر مجانیت نیست، نه در اینجا نه در مقبوض به عقل فاسد، اگر از باب تسبیب الی الاتلاف و امثال اینها میخوان این رو درست کنن که این تسبیب الی الاتلاف به لحاظ مازاد، این تسبیب الی الاتلاف رو خود ایشون نفی کردن و بقیه هم نفی کردن در باب مقبوض به عقد فاسد، با اینکه اونجا هم گفته میشه مالک خودش این زیاده رو ازش تنازل کرد و داد به دیگری، اونجا میگیم تسبیب به اتلاف نکرده. چرا؟ چون هر دو بایع و مشتری نسبتشون علا خد واحد به شراء و بیع، قبلا هم گفتیم این تسبیب نیست، تسبیب اونجایی سرق میکنه که بایع با اختیار خود، مشتری با اختیار خودش نیومده باشه چیزی رو از بایع بگیره، این اجاره دایی کرده اونجوری که مرحوم شیخ فرموده. پس اگر از باب اقدام بر مجانیت باشه که همین چنین است، باب من قدم طعامن، نه تسبیب الی الاتلاف و امثال اینها، چون در اونجا هم گفته میشه چنانچه گفته شد اعم از جایی که یعطیه لیأکله یا یهبه هبه بش بده بعد تلف بشه دست او، اونجا هم همینجوره یرجع لو رجع المالک علیه یرجع الی المقدم. پس میزان اقدام بر مجانیت، اقدام بر مجانیت از طرف مالک از طرف معطی، او موجب این شده که این یجوز له ان یرجع علیه. و این نکته اگر قبول بشه در مازاد بر مسما، در مقبوض بالعقد الفاسد هم بایستی قبول بشه که بگیم انحلالیت را بگیم، اگر قبول نشه که قبول نشد اونجا و انحلالیت را قبول نکردیم، اونجا نگفتیم اینجا نبایستی بگیم، پس اینجا اشبه یا بلکه شبیه و از قبیل موارد مقبوض به عقد فاسدی است که مسما کمتر از قیمت سوقی باشه یا کمتر از منافع قیمت منافع مستوفات باشه. در اونجا اگر قائل شدن به این که این اقدام مجانی است، پس لا یزمنه المشتری از کیسه بایع میره، اینجا هم همینجوره. اما اگر اونجا گفتیم اقدام بر مجانیت نیست، اینجا هم اقدام بر مجانیت نیست، مسئله تسلیم در کار نیست. پس بنابراین این وجه هم وجه تمامی نیست، میمونه قاعده غرور که فرق میکرد با این قاعده. ما قبلا هم گفتیم تسبیب و اقدام بر مجانیت و اینا همه یه بابه، قاعده غرور باب دیگری است. ولی هزار تسبیب و امثال اینها متقرب به علم نیست، حتی جاهل هم تسبیب کرده، کسی که قدم طعام الغیر جاهلن به اینکه این مال غیر، خیال کرده مال خودشه، بازم تسبیب هست، زمان هست. و در قسم سوم نیست تسبیب، در قسم سوم از غرامات نیست، به خلاف غرور. غرور در مورد جهل نیست، چون درش عقص شده اینکه بخواد گولش بزنه، این فرع علمه، از این نظر از یک از قاعده تسبیب. و اگر از باب غرور خواستیم اینجا بگیم یرجع، از یک میشه. و همچنین قسمت اول دوم رو نمیگیره، به اون بیانی که گفتیم اگر مقابلش رو گرفتیم غرور هست، ولی غرور به خسارت نیست، چون مقابل را استیفا کرده، نفعش را گرفته. ولی از جهت دیگر اعم از تسبیب، و اون شامل قسم سوم میشه، چون در قسم سوم صادقه بر این که این خسارات را که به خود خسارات قهریه یا شبه قهریه اختیاریه که در اثر انفاق برمال کرده، این خسارات را به جهتی که او گولش زده ای متحمل شد. پس غرور که یک وجه چهارم بود اخص از این وجه پنجم، و یا وجه دوم که این وجه پنجم برگشته به تسبیب میکنه دیگه، به این بیان نصیره آخلا به این ترتیب، اخص از وجه و عم از وجه. اخص به لحاظ این که مواردی را، موارد جهل را نمیگیره، موارد وجود مقابل را نمیگیره، چون غرور و خسارت نیست. ولی عم از او به لحاظ قسم سوم، مورد قسم سوم را میگیره که مورد قسم سوم اون وجه پنجم درش تمام نبود. پس بنابراین ما در اینجا بین این وجوهی که ذکر کردیم، حالا هیچ وجهی را قابل قبول ندونستیم به استثنای وجه غرور، اونم در اون قدر متيقنش که عبارت از قسم سوم، اونجایی هم که عالم باشه این آقا و مخادع باشه تا عنوان تقریر و غرور صدق کنه. بیش از این واقعا مشکل امکان اثبات رجوع مشتری در ما یقترمه زائدن بر مسمی بر بایه.